أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. خب میریم سراغ کتاب مصباح الهدى. در بحث اعتماد و حسن ظن به خدا و اهل بیت علیهم السلام بودیم. هفته گذشته اشاره کردیم که اون چه که میشود زمین ساز حسن ظن ما به رفتارهای آیندهی کسی بشه و اعتماد به او، یا خصوصیات شخصی اوست که راه احتمال رفتار نامطلوب رو میبنده، و یا عمل کرده گذشته اوست که نشون میده چه تیپ موجودیست و چه نوع رفتاری داره، که در هر دوی این زمینه ها با هم صحبت کردیم و دیدیم واقعا در هر دو زمینه اگر انسان بیندیشد، چه در صفات خدای متعال و چه در اون چه خدا با ما کرده است از قد به خلقت تا امروز، واقعا کوچکترین راهی برای احتمال اینکه خدا در آینده با ما اونجوری که بهترین است رفتار نکند مسدود میشه. سوء ظن به خدا به تعبیر یک حدیثی که منسوب به پیغمبر اکرمه حضرت فرمود، اکبر الکبائر سوء الظن بالله، فرمود بزرگترین گناه کبیره سوء ظن به خدای متعال، بدگمانی به خدای متعال. به معنای این رو هم که میدونید دیگه، با توجه به این که در بحث توحید افعالی دیگه همه عزیزان این بحث رو دقیق بررسی کردن، تأمل کردن، دیدن که اون چه میشود در زندگی ما خدا میکنن، حادث آفرینی جز خدا در زندگی ما نیست. بنابراین اون کسی که نسبت به گذشته خودش دلخوره، این از دست خدا دلخوره. طبق همون حدیث معروفی که از امیرالمومنین علیه السلام نقل کردم مکرر براتون، که من اصبح علی الدنیا حزینن فقط اصبح علی الله ساختا، کسی صبح کنه از دست وضعیت دنیاویش محزون باشه، این صبح کرده در حالی که از دست خدا غضبناک. این مال گذشته، اما مال آینده هم همینطوره. یعنی در آینده زندگی ما هم حادث آفرینی جز خدا نیست، ولذا کسی نسبت به حادثه های آینده زندگیش نگران و مضطربه و ارزیابی منفی داره و احتمال حادثه های بد رو میدهد، این در واقع بدگمانی نسبت به خداست، چون فردای زندگی ما هم جز خدا کسی کار این نیست. پس اضطراب نسبت به آینده، نگرانی نسبت به آینده، ارزیابی منفی نسبت به آینده، با روح یأس و افسردگی با آینده نگریستن، این چیزی جز سوء ظن به خدا نیست. و بنابر این حدیثی که منسوب به پیغمبر اکرمه حضرت فرمود اکبر الکبائر سوء ظن به الله، بزرگترین گناه کبیره سوء ظن به خدای متعال. دقت کردیم؟ پس لازمه خوشگمانی به خدا خوشگمانی نسبت به آینده است، چون آینده ساز ما خداست. اون چه که در آینده پیش میاد رو خدا پیش میاره. در نتیجه کسی که ارزیابی منفی نسبت به آینده داره سوء ظن به خدا داره، و لازمه حسن ظن به خدا امیدواری نسبت به آینده است، نگاه مثبت داشتن نسبت به آینده است، آینده رو روشن ارزیابی کردن و پیشبینی کردن. باز از پیغمبر اکرم نقل شده، فرمود لا یغلبن علیک سوء الظن بالله عز وجل فانه لن یدع بینک و بین خلیلک صلحا. فرمود سوء الظن به خدای عز وجل به تو غالب نشه. چرا؟ چون اگر سوء ظن به خدا، بدگمانی به خدا که خدا به فکر ما نیست، خدا به ما نمیرسه، خدا نمیدونم ما رو تحویل نمیگیره و امثال این حرفا، این سوء ظن به خدا اگر بر تو غالب بشه، فانه لن یدع بینک و بین خلیلک صلحا، این سوء ظن بین تو و بین محبوب تو، بین تو و بین دوست صمیمی و رفیق شفیق تو که خدا هست، صلحی باقی نمیگذاره. لن یدع بینک و بین خلیلک صلحا، یعنی با خدا دعوات میشه، رابطت با خدا به هم میخوره، رفاقتت با خدا آسیب میبینه. لذا قرآن هم به شدت روی مسئله سوء ظن به خدا تأکید ویژه کرد که مواظب باشید، پیامدهای تلخی داره. فرمود الظانین بالله ظن السوء علیهم دائرة السوء، فرمود کسانی که به خدا گمان بد ببرند، بدیها به گرد اونها حلقه میزنه. یعنی همین بدگمانی اونها زمینه حادثه های بد در زندگی اونها خواهد شد. و این نکته نکته بسیار ظریفیه. حالا شاید کتاب های جدید روانشناسی رو اگر خونده باشید، بعضا دیدید روی این قضیه مانورهای عجیبی میدن که انسان هر جوری آینده رو پیش بینی کنه و راجع به آینده سخن بگه، عیناً همون جوری اتفاق میفته. این نکته بسیار مهمیه. نه یه جمله از مادرم یادمه، خب ایشون یه نزدیک شاید 80 خورده ای سال نرفت سن نشه، سوادی هم نداره، درس نخونده، ولی این جمله رو من از کودکی یادمه که مادرم میگفت. میگفت که زبان بنده قلم پروردگاره، هر جوری تو حرف بزنی همون کارو میکنه خدا. و این جمله چقدر جمله قشنگی، آدم بی سواد گفت زبون بنده قلم پروردگاره، هر جوری حرف بزنی همون جوری میشه، هر جوری ارزیابی کنی، هر نگاهی داشته باشی همون جوری اتفاق میفته. گفت رو سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، بی حد و اندازه بگو بی حد و اندازه شود. هر جوری حرف بزنی، هر جوری پیشگویی کنی، هر جوری آینده رو ارزیابی کنی، همون جوری اتفاق میفته. تو مقدرات آینده خودت با زبون خودت، با نگاه خودت داری رقم میزنی. خوشگمانی اتفاقات خوب برات میفته، بدگمانی اتفاقات بد میفته برات. امتحان کن شما دیگه، کاری نداره. یه روز پیشبینی های خوب بکن برای خوده و به زبونم جاری کن، بگو آره امروز عجب روز خوبیه، اتفاقات خوبی در انتظارم فلانه، بعد ببین عملا چی پیش میاد، ببین اتفاقات شاد، خوب، جذاب یکی بعد از دیگری پیش میاد. دقت میکنید؟ اگر با نگاه مثبت شما ارزیابی بکنید، واقعا اتفاقات خوب میفته برات. و نه یه روز حالا شروع کنید منفی بافی کردن که نه میدونم امروز میرم کارم انجام نمیشه، طرف تحویلم نمیگیره، مثلا نیستش سر کارش بلن، یه مقدار منفی بافی کنید با نگاه منفی، بعد برید ببینید چه اتفاقی میفته. یعنی خود انسان مقدرات خودشو داره تعیین میکنه با نوع نگاهش، با نوع گمان بردنش، با نوع دیدگاهش. تو روایات یه چیز عجیبی داریم، تو بحث دعا داریم، وقتی که دعا میکنی چیکار کن؟ اذا دعوت، امام صادق علیه السلام فرمود اذا دعوت فاقبل به قلبک و ظن حاجتک بالباب. فرمود وقتی دعا میکنی اولا بی توجه دعا نکن، اقبل به قلبک، با قلب توجه کن، با توجه دعا کن، درست؟ لغلغه زبانت نباشه. و ظن حاجتک بالباب، و اینجوری گمان کن که اون چیزی که حاجت توست و تو دعا داری میخوای همین الان پشت در حاضره. یعنی دعات رو اجابت شده تلقی کن. این کارو بکن وقت ببین چی میشه. یکی از شروط اجابت دعا همینه. باز توی حدیث دیگه است، اینا همش تو اصول کافیه. حضرت فرمود اذا دعوت فظن ان حاجتک بالباب، باز حدیث دوم فرمود وقتی دعا میکنی گمان کن که حاجت تو دم در آماده است. دم در آماده است، یقین داشته باش که اون حاجت تو برآمده است. یادتون نیست گفتیم اول اجابت بعد دعا؟ فرمود اجیب و دعوت دعای دادان، اول اجابت رو فرمود بعد دعا رو فرمود. فرمود اینجوری دعا کن، اجابت شده بدان دعات رو بعد دعا بکن. فظن ان حاجتک بالباب، اینجوری گمان به خدا داشته باش، گمان نیک به خدای متعال داشته باش. اصلا جوری رفتار کن که گویا اصلا حاجتت برآورده شده. ها فقیر بودی، حالا میخوای دعا کنی که خدای منو پولدارم کن. از همین لحظه که داری دعا میکنی یا مثل پولدارا رفتار کن، ببین چی میشه. عیبی که نداره، ببینید چی میشه. مطابق نقش بازی نکنید، جدی باور کنید که شد، اصلا دعا اجابت شد، تمام شد قضیه. نه ببینید چی میشه. ما چون شک داریم با شک عمل میکنیم، نمیشه. با شک عمل میکنیم نمیشه، چون واژه ظن تو زبان عربی دوتا معنا داره، یکی معنی شک گمانه، یکی هم معنی یقینه، یکی معنی یقینه. باز حدیث دیگه از امام صادق علیه السلام فرمود فاذا دعوت فاقبل بقلبک ثم استيقن بالاجابه، فرمود وقتی دعا میکنی با قلبت اقبال کن، رو بیار به خدا، دلت حاضر باشه تو دعا، بی توجه نباشی. ثم استيقن بالاجابه، بعد یقین داشته باش که دعات اجابت میشه. یعنی نخوا خدا رو محک بزنی ببینی حالا دعا اجابت میکنه یا نمیکنه، یعنی حرف منو بخوای محک بزنی ببینی حالا این حرفی که من زدم راستی میشه یا نمیشه. نه، باور کن بعد عمل کن ببین چه اتفاقی میاد. ببینی اصلا دعا اجابت شد، تموم شد، اتفاق افتاد، نه همونی که گفتی شد، همونی که گفتی شد، مشیت خدا به زبان تو جاری شد در قالب همون دعا و اون خواسته و واقع شد در جهان خارج. برم بالاتر بگم اجابت رو خودت میکنی، انشالله راه پیدا کنید. ببینی که خودت اجابت میکنی دعا رو، یعنی خدا تو رو خلیفه خودش کرد، سپرد دست خودت، خلیفه خودش کرد. خلیفه یعنی جانشین دیگه، یعنی قائم مقام دیگه. قائم مقام توی دستگاه کارهای رئیس رو انجام نمیده، میگه همون کارهای که رئیس انجام میده، وقتی رئیس نیست تو داخل اون دستگاه قائم مقامش کارش انجام میده. فرمود امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء و یجعلکم خلفاء، و یجعلکم خلفاء، خلیفه خودش میکنه تو رو. یعنی چی؟ یعنی خودت اجابت میکنی دعا رو، دعای خودت و خودت اجابت میکنی. حالا دیگه از این بالاتر نه، یه خوده باریک شد بحث. باشه انشالله اونم اگر هر وقت پوزی باشه اونم میاد باز میشه اون بحث، که اصلا خود مؤمن اجابت میکنه، یعنی خودت مریضتو شفا میدی، خودت این کار رو. حالا با بحث حسن زن تا حدودی آشنا شدیم که اگر خوشگمان بشیم واقعا همه اون چیزهایی که میخوایم و آرزوی ماست همه واقع شده است. با همین حسن زن میخوای خدا باید خوب رفتار کنه، خب اینجوری گمان داشته باش که خدا باید خوب رفتار خواهد کرد، وقت ببین چقدر خوب باید رفتار کرد. تو حدیث قدسی داریم خدای متعال فرمود انا عند ظن عبدی بی، فلا یظن بی الا خیرا، فرمود من در نزد گمان بنده ام به من هستم، پس جز گمان نیک به من نبرد، چون هر جوری گمان ببره همون جوری باش رفتار میکنم. توی حدیث دیگه فرمود انا عند ظن عبدی بی ان خیرا فخیرا و ان شرا فشرا، اگر گمان نیک به من برد او اتفاق نیک براش میفته، اگه گمان بد به من برد همون اتفاق بد براش میفته. یعنی همون جوری که تو ارزیابی کردی اتفاق افتاد. حالا زمینه های بحث حسن زن دیگه با این مقدماتی که گفتیم فراهم شد تا حدودی. حالا میریم داخل عبارت های خود مصباح، عبارت ها رو با هم میخونیم که انشاءالله از توضیحات عبارات مصباح هم نکته های جدیدتر دریافت بشه. حسنوا ظنونکم بالله و اصلحوا نیاتکم، این حدیثه، گمانهایتان را به خدا نیکو گردانید و نیتهایتان را اصلاح کنید. این دو تا رمز بزرگه. یکی فرمود حسنوا ظنونکم، با تشدیدم فرمود حسنوا یعنی زیاد، حسنوا یعنی زور بزن تا اونجایی که میتونی بیشتر خوشگمان کن خودت رو به خدا، خوشگمان کن به خدا و بگو خدا با من خوب رفتار خواهد کرد، نه تو دنیا منو میذاره در بمونم نه در آخرت، دیگه جوری رفتار با من میکنه که بهتر از او اصلا شدنی نیست، فوق تصور من در خوبیه. خوشگمان حسنوا ظنونکم بالله و اصلحوا نیاتکم، دومم نیتهای خودتون رو اصلاح کنید. نیتهای خودتون هم نیتهای خالص، پاک، لطیف، الهی و معنوی کنید. خوش نیت باشید، نیت فاسد نداشته باشید، نیت آلوده نداشته باشید، نیت ناخالص نداشته باشید. اصله اون نیتتون. و خود نیتهای ما مقدار زیادی تحت تاثیر همون نوع گمانمون به خداست. نوع گمانمون اگر خوشگمان به خدا شدیم نیت هامونم در پی او اصلاح میشه. حسنوا ظنونکم بالله و اصلحوا نیاتکم، تا میتونید زور بزنید خوشگمانی برای خودتون تهیه کنید، تا میتونید. البته هرچی هم زور بزنید به اون چیزی که واقعیت نخواهی رسید، چون فهم کوچیک عبد راه به اوج خوبی های پروردگارش نداره. هرچی هم به قول خودت ببافی و نمیدونم رومانتیک و آرمانگرایانه و خیال پردازانه و یه حرفا بخوای دیگه خیلی دیگه قلوب کنی در خوبی، به گرد پای اون چیزی که واقعیت نخواهد رسید. ولی تو زورتو بزن. این که فرمود حسنو، نفرمود احسنو، فرمود حسنو، یعنی زورتو بزن تو خوشگمانیه به خدا. تو زورتو بزن تا اونجی که میتونی زور بزن که قشنگتر ارزیابی کنی، ولی به اون چیزی که حقیقتشه نمیرسی، فوق اونیه که تو بتونی بفهمی در خوبی در زیبایی. با وجود این که قرآن فرمود ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، گمان اصلا از حق بی نیاز نمی کند، چون اینجوریه دیگه، حدسیات که جای علم قطعی رو نمیگیره. که اگه من بخوام زندگیمو بر مبنای حدسیات و گمانها برنامه ریزی کنم و خیلی زندگی به درد نخوری میشه. نه، گفتن لا تخف و مالای سلکه بهی علم، دنبال چیزی که علم قطعی بهش نداری نرو، دنبال گمان نرو، چون گمان تضمینی برای درست بودنش نیست. گمان یه چیز بیپایه است، به اون چیزی که یقین پیدا کردی، علم قطعی پیدا کردی، به او اتکا کن. لا تقف ما لیس لک به علم، در قفای چیزی که به او علم نداری حرکت نکن. با وجود این که گمان اینجوریه، با وجودی که قرآن فرمود ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، یعنی گمان تو رو بی نیاز از حق نمی کنه اصلا، و تو نیازمندی به اینه که به خود حقیقت راه پیدا کنی به صورت قطعی، گمان اصلا از حق بی نیاز نمی کند. با وجود اینکه قرآن اینو فرمود، اما ببین خوشگمانی و حسن ظن به خدا چقدر مهم است که خداوند فرمود انا عند ظن عبدی بی فلا یظن بی الا خیرا، من در نزد گمان بنده ام به خودم هستم، پس جز گمان نیک به من نبرم. ببین تو این حوزه گمانش چقدر بزرگه، یقینش که دیگه مال اهل یقینه، یقین مال اهل یقینه. منتها ما که اهل یقین نیستیم، که ما تازه طفله، تازه پای راه عرفان و راه عبودیت، ما اهل یقین نیستیم، ولی گمان این وادی هم اینقدر گرون قیمته که فرمود انا عند ظن عبدی بی، نگو با انا عند یقین عبدی بی، فرمود انا عند ظن عبدی بی، من نزد گمان بندم به خودم، پس جز گمان نیک به من نبره، فلا یظن بی الا خیر. خوشگمانی اینقدر مهم. در حدیث است که اگر کسی به 40 سالگی رسید و عصا به دست نگرفت، عاصیست، من بلغ 40 و لم یتعصى فقد عصا، کسی که به 40 سالگی رسید ولی عصا دستش نگرفت، این عصیان کرده. و یه صورت ظاهری داره که یعنی سن 40 سال شد دیگه عصا دستت بگی، اما یه معنای باطنی داره. این معنای باطنی چیه؟ مقصود از عصا تکیه‌گاه هست. یعنی اگر کسی به 40 سالگی رسید و از عقاید و عباداتش تکیه‌گاهی پیدا نکرد که اعتماد به خدا بکنه، یعنی اون همه نماز خوند، این همه روزه گرفت، این همه ذکر گفت، این همه دعا خوند، این همه زیارت رفت، این همه عبادت کرد، بالاخره اینا باید یه میوه میداد. اون میوه چیه؟ میوه وثوق به خدا، اعتماد به خدا. فرمود کسی به 40 سالگی رسید ولی این تکیه‌گاه تو وجودش ایجاد نشد، درست شد؟ تکیه‌گاهی پیدا نکرد که اعتماد به خدا کند و به اتکای آن از حوادث نترسد و نلرزد، چون کسی تکیش به خداست که دیگه حادثه ها چی کارن. کسی اعتماد به خدا داره میگه خدا با ماست، دیگه از چی میترسه؟ از کدوم قدرتی میترسه؟ در برابر قدرت خدا میگه قدرتی میتونه عرض اندام بکنه. کسی تکیهشو داد به خدا، اعتمادشو به خدا کرد، در برابر هیچ قدرتی، چه قدرت ظاهری چه قدرت غیر ظاهری، نمیترسه. چه یه زورگوی ظاهری اومده او رو تهدیدش میکنه، اصلا نمیترسه. میگه لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا، جز اونی که خدا مقدر کرده هیچی برای ما رخ نمیده، هیچ غلطی تو نمیتونی بکنی. این که امام رحمت الله علیه با اون اعتماد فرمود امریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه، این حرف سیاسی نبود، شعار سیاسی نبود، این میوه نگاه معرفتی امام بود، نگاه معرفتی او بود که بهش میگو امریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه. این چه قدرت های ظاهری که حالا یه قلدری، یه زورگوی، یه رئیسی باید در افتاده، تو هم کارمند اونجایی، خیال تخت باشه، اگر تکیت به خدا باشه هیچ غلطی نمیتونه بکنه، هر کسی هست، هر مقامی میخواد باشه باشه، اگه تکیت به خدا باشه، اعتمادت به خدا باشه، هیچ کاری نمیتونه بکنه. قدرت‌های غیر ظاهری هم هیچ کاری نمیتونن بکنن. اینم بگم براتون، سحر، جادو، طلسم، نمیدونم اجنه رو به جون شما بندازن، فلانه از این کارا بکنن، اونم اگه تکیت به خدا باشه هیچ غلطی نمیتونن بکنن. ما چون تکیه‌مون جدی جدی به خدا نیست، اینا رو کارگر میفته رو ما. یه نکته بگم تو روانشناسی، اینو گفتم تو بحث درسای از مکتب عاشورا، گفتم براتون تو بحث شجاعت فکر میکنم گفتم براتون، که انسانها بیش از این چه که مغلوب قدرت‌های مقابلشون بشند، مغلوب ترس‌های خودشونن. یعنی زور طرف منو شکست نمیده، ترس من منو شکست میده. پس اگه نترسی شکست نمیخوری تو.
حالا چه از قدرت ظاهری نترسی؟ هر کاری که هست، هر چی هم بلدورم میکنه، هر چی هم تهدید میکنه فلان، تو مطمئن بایستی محکم سر جا، شکست نمیخوری ازش. وقتی ترسیدی، تای دلت خالی شد، اون موقع از پا در میاد. این قدرت های ظاهری هم اینجوریه. وقتی آدم تای دلش خالی شد، کی تای دل آدم خالی میشه؟ وقتی احساس میکنه تکیگاهی نداره. وقتی تکش به خداست، کجا تای دلش خالی میشه؟ کدوم رئیس، کدوم قدرتمند، کدوم مقام، کدوم کشور، کدوم ابرقدرت جلو خدا میتونه عرض اندام میکنه؟ یدالله فوق ایدیها. این قدرت های بیرونی، اون قدرت های اونجوری هم که غیر ظاهری هم، اونم همینه. یعنی اگر یه سحری رو ما کارگره، یه تلسمی رو ما کارگره، اگه یه جنی به جونت انداختن رو نمیدونم داره اذیتت میکنه، اینم مال اینه که ترسیدی، مال ضعفته. او از ضعف تو استفاده میکنه، به تو نفوذ میکنه، اون سحر، اون تلسم، اون نمیدونم هر چیز دیگری. پس اگر اعتماد و اتکاءت محکم به خدا باشه، این اعتماد و روح قوی سبب میشه اون نتونه هیچ کاری نسبت به تو بکنه. تقلاش هم میکنه ولی هیچ کاری نتونه بکنه. دقت کردی؟ ولی وقتی ترسیدی، خودتو باختی، عیب داده بیداد میگن منو سحر کردن، تلسم کردن، نمیدونم فلان کردن، وقتی ترسیدی خودتو باختی، اون موقع بله واقعا هم اتفاق میفته، اون آثار منفی به دنبالش. حوادث، رخدادها، کسی که تکیگاه داره از چی میترسه؟ وقتی ناخدای کشتی امیرالمؤمنینه گفت ناخدای کشتی امکان علی است، وقتی سکان کشتی دست امیرالمؤمنینه، از کدوم موج میترسی دیگه؟ تو خیالت راحته، راحت میکنی تکیگاه که داشته باشی، که ضعف از خودت نشون نمیدی، ضعف هم که از خودت نشون ندادی، هیچ قدرت ظاهری و غیر ظاهری دیگه به تو نمیتونه کاری بکنه، هیچ اثری نمیتونه. حالا نمیگم البته نرو به جنگ با اون قدرت هما، یعنی اینم باز اشتباه نشه که خب حالا که هیچ کاری نمیتونه بکنه، پس نمیم اسلحه تهیه نکنیم، نیروی مسلح تهیه نکنیم، نمیدونم خودمون آماده برای مقابله و دفاع نکنیم، نه این نتیجهش نیست. اما اگه همه این امکانات هم تهیه بکنی اما بترسی، از این امکاناتت نمیتونی استفاده کنی، نمیتونی استفاده کنی. و یکی از چیزایی که امام زمان علیه السلام در زمان ظهورشون به وسیله او غلبه میکنن بر همه این ابرقدرت ها با تکنولوژی های مهیر و العقول نظامی که دارن، همین رعبه. تو روایات داریم یونسر و به سیف و رعبه، امام زمان علیه السلام هم با اسلحه و هم با رعبه، ترسی که به دل دشمن ها میفته یاری میشه. یعنی دشمن به پیشرفته ترین تکنولوژی های نظامی هم مسلحه، ولی وقتی روحیش رو باخت، ترسید، دیگه نمیتونه از اون تکنولوژی استفاده کنه. ما شکست خورده ترس های خودمونیم و وقتی میترسیم که احساس میکنیم ضعیفیم، کسی پشت سرمون نیست، پشتمون خالیه. کسی احساس کرد پشتش خداست، من کان الله کان الله له، کسی یقین کرد که پشتش خداست، این دیگه کجا میترسه، کجا ضعف نشون میده. نسبت به آینده هم همینطور، کجا دچار اضطراب میشه، کجا دچار نگرانی میشه. وقتی دچار نگرانی میشه که احساس کنی پشت خالیه، کسی نیست به دادت برسه در آینده. خدا فرمود الیس الله به کافن عبده، آیا خدا کافی نیست برای تأمین نیازهای بندش؟ ها؟ نشستی زانوی غم بغل گرفتی هی قصه میخوری که چی؟ ببینم فردا میگه خدای فردا غیر خدای تا امروزه. هفته قبل حدیث شو خوندیم دیگه، همون تو سه مرحله خدا چجوری تو رو اداره کرد، چی شد حالا یه خوده سنت اومد بالا و دیگه میتونی بری کسب و کار بکنی، اینجوری بعد گمان شدی به خدا؟ تو اون سه مرحله نه فهم داشتی، نه شعور داشتی، نه عرضه داشتی. تو رحم مادر نیازاتو تأمین کرد، متولد شدی شیر لطیف مادر، نمیدونم نیازاتو تأمین کرد، بزرگتر شدی دسترنج تلاش های پدر نیازات رو تأمین کرد. چی شد حالا یهو خدا رو یادت رفت؟ یه خود بزرگ شدی حالا میخوای بری سر کار و کسب و فلانی حرفا؟ بدگمانی گرفتت، استراب و نگرانی گرفتت. میگه اون خدا رفت، میگه اون خدا بازنشسته شد. که نگرانی؟ برای چی نگرانی تو؟ علیس الله به کافن عبده، خدا کفایت نمیتونه بکنه بنده شو. این چه بدگمانیه که داری؟ این نقطه اعتماد و اتکا تو وجودت ایجاد بشه، میوه همه نماز خوندن و روزه گرفتن و گرفتن این نقطه اتکا هست. خب بالاخره تو 40 سال کلاهی میزدی به یه آب میرسی، 40 سال هر کاری میکردی بالاخره یه ثمری داشت. ثمره این همه عبادت هایی که کردی چی شد؟ این نقطه اتکا به وجود اومد؟ میوهش همین اعتماد به خدا هست. این نقطه اتکاه. همون کسی 40 سال سن ازش بگذره و این نقطه اتکا توش به وجود نیاد که دیگه ترس نگیرتش، استراب نگیرتش. ها؟ اگر کسی اینجوری باشه این فرد عاصیه. یعنی چی؟ یعنی ضرر کرده، عمرش هدر داد. یعنی سرش کلاه رفته و کم بهره است. کم بهره است. یعنی فایده اون عبادتاشو نبرده دیگه. ما هی تو نماز هی به خودمون داریم تلقین میکنیم که بلکه ایشالله باور کنیم که بابا راستی خدا هست. ها؟ هی میگی الله اکبر، هی میگی لا اله الا الله، هی میگی نمیدونم سبحان الله یا الحمد، هی داریم به خودمون تلقین میکنیم بابا به حضرت عباس خدا هست، باور کن. هی میخواییم بابا یه جوری به خودمون بباورونیم بابا خدا هست. این اگه باور کردیم دیگه کدوم ترس کدوم اضطراب. و اگه ترس و لرز دنیا بریزه، ترس و لرز آخرت هم میریزه ها، بگم براتون. چون ترس و لرزای آخرت مال اینه که تو دنیا دچار ترس و لرز شدی. وقتی کسی اعتماد نکرد به رزاقیت خدا، دلگی میکنه، دزدی میکنه، رشوه میگیره، فلان، وقت باید آخرت هم بترسه، بله. اما کسی تو دنیا این ترس و لرز رو به خاطر اعتماد و اتکاء به خدا نداشت، خیلی آرام، متین، قشنگ، راحت، مؤدب رفتار کرد، آخرت هم دیگه ترس و لرز نداره. اونجا هم میتونه به خودش بگه علیس الله به کافن عبده. اونجا هم خدا همون خداست. یک گوشه ای از رحمت خدا تو دنیا تجلی کرده. ببین چیکار کرده. مؤمن و کافر و شقی و سعید و همه سر سفره رزق خدا. تو آخرت همه رحمت خدا ظهور میکنه. اونجا چه خواهد شد؟ اونجا چه خواهد؟ امام صادق علیه السلام فرمود روز قیامت خدا چنان بساط رحمت خودش رو میگسترانه تا جایی که حتی ابلیس گمان و امید بخشیده شدن میبره. ابلیس با همه تمرد و استکبارش، با همه طول تاریخ بشر اغوا کردن های انسان ها، باور کن تا آروم بشی، تا ترس ده. اما کسی 40 سال از عمرش بگذره و این نقطه اتکا رو در درون خودش پیدا نکرده باشه. البته نمیگم که پس صبر کنیم تا 40 ساله کی، نه نه، باید از اول انشالله ایجاد بشه. لازم نیست آدم حتما 40 سالش بشه این عصا رو دستش بیره. انشالله از همون روز اول این تکیگاه تو دلتون، تو قلبتون باشه. نوجوانی، جوانی، هر سنی هستی. ولی دیگه آدم به 40 سالگی برسه و این نقطه هر نداشته باشه دیگه باخته، رسوس دیگه باخته، ضرر کرد. خیری که خدا و ائمه علیهم السلام در شما گذاشته اند انشاءالله ظهور کنند. محبت محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد.
تخمیست که در دل مؤمنین کاشته شده است. این محبت رو خدا تو دل مؤمنین کاشته. باران رحمت میخورد و میخواهد قنچه بزند. قنچه زدن آن یک مقدار زحمت دارد و صرف وقت میخواهد. تخمه هست وجودتون، اما یه خود باید کار کنید براش، باید وقت بذاری براش. خدا میپرسد این تخم محبت که در شما کاشته شده است را شما زراعت میکنید یا من؟ ها؟ تو سوره واقعه دیگه ثمود اف رعیتم ما تحرثون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون؟ جواب چیه؟ ما زارعیم یا خدا زارعه؟ جواب چیه؟ باید بگوییم انت زارع، شما زارعی، زارعش خداست و پرورنده آن محمد و آل محمد. خوب زارع و خوب باغبانی داریم. خدا کاشت، پیامبر و اهل بیتش هم آبیاری میکنن، نگهداری میکنن، باغبانی میکنن. خوب زارع و خوب باغبانی داریم، به کارش خوب وارد است. به قول خواجه حافظ که از آن دست که می پروردم می رویم. یعنی اعتماد کن به رب خودت. اون عبارت هایی که از امام صادق خوندیم، حالا هر کدومش یکی میاد بگه. به رب خودت اعتماد کن. به خودت بخوای اعتماد کنی باختی. به نمازات، به روزهات، به نمیدونم عبادتات، به ذکرات، مفت خودم نمیارزه، هیچ هنری هم نداره. اگه به اینا اتکای کردی کلا سرت رفته. اینا فقط برای اینه که ما به خدا بگیم خدایا ما بنده عاصی نیستیم، بنده سرکشی نیستیم، منکر نماز و منکر خدایی تو نیستیم. بلی راستوسی این نماز و نمازه. به اینا اعتماد کردی، اشتباه کردی. اما اون کسی که رب به توه، او داره تو رو میپرورونه، تو دست او داری پرورانده میشی، ها؟ به او اعت، او کارش خوب وارده. رب تو رب خبیره، رب علیمه، رب حکیمه، او خوب کارشو بلده. او نمیذاره که این تخم کاشته شده فاسد بشه، بپوسه، این گیاه خوش بشه، خیال تخت تخت بشه. اعتماد کن به رب خوده. لذا تو جنبه های معنوی هم مضطرب نباش، مضطرب نباش، مطمئن باش، اعتماد به رب خودت بکن. اگر این اعتماد به رب ایجاد بشه، تو جنبه های معنوی هم شکوفایی های فوق‌العاده خواهی داشت. چون من دیدم بعضی از دوستای ما حالا یه مقدار تو جنبه های دنیوی و اینا خیالشون راحت شده دیگه، یه آرامش خدا بهشون داده، یه نفس مطمئنه‌ای پیدا کردن، هر تلاطمی به وجود بیاد اینا ککشون نمیگزه دیگه، خیالشون راحته، تخت آرومه. اما میبینم یه قلق و یک ناراحتی و یک نگرانی نسبت به جنبه های معنوی اینا رو گرفته. حالا اینا هم اگر رب خودشون رو بشناسن، مربی خودشون رو، اون کسی که اونا رو داره میپرورانه، زارعشونه، باغبانشونه، بشناسن که کیه و اعتماد کنن، حسن ظن به او داشته باشن، خودشون رو بسپرن دست او، مثل این مریضی که به یک پزشک اعتماد میکنه، خودشون میسپره دست پزشک، میگه آقای دکتر هرچی تشخیص شماست، باید جراحی بکنید بکنید، باید با دارو معالجه کنید بکنید، هر جوری خودتون تشخیص میدید، من شما رو قبول دارم، من صاحب تشخیص نیستم که بخوام بگم حالا موافقم با اینکه شما منو جراحی بکنید یا مخالفم، من کیم چی تشخیص میدم؟ من شما رو قبول دارم به عنوان آدم صاحب نظر و به عنوان انسان شریف مقابل اعتماد، هر جوری خودتون مصلحت میدونید رفتار کنید، خودشو میسپره دست اون پزشک. این اعتماد کرد. ما هم خودمون رو بسپریم دست رب خودمون، اعتماد کنیم به او، حسن ظن به او داشته باشیم، خوشگمان به او باشیم. این اعتماد، این وثوق و این حسن ظن و خوشگمانی سبب میشه که خودمون رو بذاریم در اختیار او، هر کاری با مون کرد دیگه بیقراری نشون ندیم، یه خودمون وسطش اظهار سلیقه و اظهار نظر نکنیم، بسپاریم خودمون رو، بذاریم در اختیار رب خودمون، بذاریم هر کاری که لازم میدونه برای پرورش ما، تکامل ما، تعالی ما انجام بده، و دیگه وسط کارم نق نزنیم، نمیدونم اعتراض نکنیم، نگیم یه جور دیگه خدایا با ما رفتار کن، این کاری که کردی نه فلان، هی دخالت نکنیم، بخوایم نظریه بدیم مثل اون داستان یارو که طرفه خال کوبی کنه شیره رو بکوبه، یادتونه دیگه ها؟ هی نگیم که آخ دردم اومد اینجور، کجاش بود؟ گفت دومش. گفت حالا شیره ما دوم نمیخواد. باز دوباره سوزن دوم زد، گفت این کجاش بود؟ گفت شیکمش. حالا شیکم هم نداشته باشه مهم. بعدی رو زد، گفت این اوه این دیگه خیلی درد اومد، کجاش بود؟ گفت چینم یالش بود. گفت بابا حالا یالم نداشت. گفت بابا شیره بی یال و دم و اشکم که دید این چنین شیری خدا هم نافرید ها؟ اینجوری نشه که خلاصه تا یه دونه سوزن زدن اومدن خال نقش شیر ولایت اسدالله الغالب علی ابن ابی طالب رو روی دلتون این خال کوبی کنن، اخ اخ بکنید، ای دادتون دردید، بگید یال نمیخواد نمیدونم. نه انشالله اعتماد کنیم، حسن زن داشته باشیم، بسپاریم خودمون رو دست رب خودمون انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آل محمد.